أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 230 نهج البلاغه در وصف تقوا میفرماید فإن تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من كل ملکه و نجات من كل هلکه. تقوا کلید همه نیکی ها و کلید همه کارهای درست و شایسته است. هر کار درستی کلیدش تقوای الهی است، خدا ترسیه و پرهیز از حق تعالی است و ذخیره شما در روز قیامت. تنها ذخیره ای که روز قیامت نجات بخش من و شماست تقواست. نه نام، نه نشان، نه ثروت، نه علم، نه مقام و موقعیت اجتماعی، نه پست و مسئولیت های سیاسی، هیچ کدوم از اینها، اینها نجات بخش نیست. هیچ کدوم از اینها به داد ما نمیرسه، چه بسا بسیاری از اینها وزر و وباله. مسئولیتی که پذیرفتیم و میتونستیم با این مسئولیت گره از مشکلات مردم باز کنیم، اما این کار رو نکردیم، مشکلات مردم رو حل نکردیم، این میشه وزر و وبال. گاهی علم، گاهی نام باعث غرور میشه، باعث تکبر میشه، باعث تحقق روحیه استکباری در وجود افراد میشه، انسان رو از خدا دور میکنه، انسان رو از مردم دور میکنه. اینها وزر و وبال انسان است. فإن خیر الزاد التقوا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که بهترین توشه برای این مسیر طولانی و پرخطر و دارای گردنهای صعب و صعب و سنگین فقط و فقط تقوا و خدا ترسی است. و عتق من کل ملکت، باعث آزادی انسان از یوغ بندگی شیطان میشه، انسان رو از بندگی شیطان و از هر گونه وابستگی، این تقوا هست که انسان رو نجات میشه. و نجات من کل حلکه، بها ینجح الطالب و ینجو الحارب. و تعابیر دیگری که امیر المؤمنین علی علیه السلام در خصوصیت تقوا و ویژگی های تقوا بیان میکنن انشاءالله که مسئلت بکنیم که خدای متعال تحصیل تقوا رو سرلوحه زندگی همه ما و تلاش های همه ما قرار بده. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، سوم رجب یعنی امروز سال روز شهادت دهمین امام شیعیان وجود نازنین امام هادی علیه السلام است. این مصیبت جانکاه رو به محضر مقدس امام عصر و همه شیعیان و شما نمازگزاران عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. وجود مقدس امام هادی علیه السلام یکی از سخت‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی رو سپری کردند. در یک شرایط بسیار سختی، اولا در بین خلفای عباسی با 5-6 خلیفه عباسی وجود مقدس امام هادی علیه السلام معاصر بودن، هر کدومشون از یکی بدتر، هر یک از یکی پلیدتر و سختگیرتر، که دیگه بدترین اینها متوکل بود، انسان بسیار سیاس و زیرک و بیرحم، این از ویژگی های متوکل بود. تو تاریخ برید مطالعه بکنید چه جنایتی رو به متوکل نسبت ندادن و در تاریخ نقل میکنن. دانشمند بزرگ معاصری به نام ابن سکیت، او از طرف متوکل مأمور میشه که به دو تا از فرزندانش آموزش بده، تعلیم و تربیت به اون محول میشه، یکی مؤید و یکی معتز. معتز و مؤید دو فرزند این شخص محسوب میشن، دو فرزند این شخص محسوب میشن که ایشون مأموریت پیدا میکنه که آموزششون بده. خب مدت زیادی به تعلیم اونها همت میگماره. متوکل از او سوال میکنه روزی که ابن سکیت، آیا فرزندان من مؤید و معتز نزد تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ ابن سکیت محب اهل بیت بود، اونجا عنوان میکنه که من غمبر علی که غلام امیرالمؤمنین بود بر همه شماها و فرزندانتون ترجیح میدم، تا چه رسد به حسن و حسین که ریحانت النبی هستن. صلوات ند بفر. از این گفته ای ابن سکیت متوکل چنان به خشم میاد که فی المجلس او رو لگد مال میکنه، اونقدر لگد به شکم او وارد میکنه که همونجا از دنیا میره. و در نقلهای تاریخی هست که زبان او رو به جرم همین گفته و بیان از کامش بیرون میکشه و قطع میکنه. یک چنین انسان کثیف جنایتکاری، وجود مقدس امام هادی علیه السلام با او روبرو بود و از ویژگی هایی که باعث شد که ایشون سختگیری بکنه بر امام هادی، شکلگیری نهضت های فراوان در همین مقطع تاریخی است. در تاریخ ما که نگاه میکنیم میبینیم نهضت محمد ابن قاسم علوی در سال 250 در کوفه اونجا شکل پیدا میکنه، نهضت حسن ابن زید علوی در طبرستان، نهضت محمد ابن جعفر علوی در سال 251 در خراسان، نهضت یحیی ابن عمر علوی در سال 250 در کوفه. در هر گوشه و کنار بلاد اسلامی در دوران خلفای عباسی مخصوصا این ارزم موضوعشم که دوره متوکل، ما شاهد شکلگیری نهضت هایی هستیم. برای اینکه کنترل بکند این نهضت ها، سختگیری او بر امام هادی علیه السلام به شدت افزایش میکنه، پیدا میکنه. و البته از این مقطع به بعد با توجه به بعضی از روایاتی که بحث ظهور وجود مقدس امام عصر صلی الله علیه را مطرح می کردند، دیگه شدت مراقبت ها بر امام هادی و ائمه امام بعدی وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام هم زیاد می شود. خلاصه اینها شرایط سختی رو برای وجود مقدس این امام عزیز رقم می زنه و نهایتاً به درجه رفیع شهادت نائل می شه. من عرض کردم امروز روز شهادت که فردا، تعبیر درستش این است که انشاءالله فردا ما مجالسی رو در مساجد به پاس گرامی داشت شهادت این وجود نازنین انشاءالله داشته باشیم و عزیزان هم در این برنامه ها در مساجد که برگزار میشه شرکت کنن. نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم، بزرگواران، عرض تشکر من هست از حضور پرشور شما مردم شهید پرور و ولایت مدار در مراسم کنگره 373 شهید شهرستان و سرداران شهید و شهید صدوق رضوان الله تعالی علیه که به خوبی الحمدلله با شکوه و با عظمت که با حضور پرشور شما معنا پیدا کرده برگزار شد. از همه شما عزیزان سپاسگزار هستیم و الحمدلله بهره‌مند شدیم از سخنرانی روشنگرانه سردار پر افتخار نظام جمهوری اسلامی سردار سلامی که افتخاری از این شهرستان و این بلاد هستند و الحمدلله مشغول خدمت در بالاترین سطح به عنوان یکی از بازوان ولایت دارن فعالیت میکنند. خدا انشاءالله ایشون رو حفظ بکنه و همه پاسداران عزیز ما رو، حافظان امنیت ما رو در هر حوزه و مسئولیتی که دارن خدمت میکنن انشاءالله حافظ این بزرگواران باشه. نکته ای که باید بهش اشاره بکنم ضرورت برگزاری اینجور مجالسه. گاهی سوال میشه خب چه ضرورتی داره که این مجالس با این عظمت برگزار بشه، این همه هزینه بشه، بعضن این همه وقت صرف بشه. مقام معظم رهبری میفرمایند جزء ضرورتهای قطعی و اجتناب ناپذیر امروز جامعه ما بزرگداشت نام و یاد و خاطره شهیدان و تأکید میکند برگزاری مراسمات مانند برگزاری یادوارهای شهدا و حرکت دادن کاروانها به مناطق جنگی که تحت عنوان راهیان نور برگزار میشه و البته این یک دو سه سال اخیر به خاطر کرونا خب تعطیل شد. میفهمند که جزء ضرورت‌های اجتناب ناپذیره. در یک تعبیر دیگر میفرماید فریضه هست. فریضه یعنی واجب. فریضه هست. نام شهدا، یاد شهدا، خاطرات شهدا، پیام شهدا، اهداف شهیدان عزیز ما، اینها باید تبیین بشه، اینها باید مکرر بیان بشه. و چه مجالسی بهتر از این گونه مجالس که بزرگانی اهل بیان، انسانهای مطلع آگاه بتوانند واقعیت‌های جامعه ما رو، گذشته و امروز ما رو به تصویر بکشانند با اون بیان زیبایشون که ما دیشب بهره‌مند شدیم. این جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن مکرر در مکرر، یک مصداقش همین سخنرانی هاست، همین مجالسه. اینها باید باشه. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدا. خدا انشالله توفیق رهروی به همه ماها عنایت بکنه از این شهدای عزیز. و تشکر داشته باشم از همه کسانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن در برپایی این یادواره با شکوه. خب دستگاه های مختلفی دیشب من اشاره کردم، فی الجمله دستگاه های مختلفی باید وارد بشن، دست به دست هم بدن، از سپاه که متولی رسمی و اصلی برگزاری یادواره شهدا است، از دبیر اجرایی یادواره شهدا جناب سرهنگ علیشاهی که زحمت کشیدن فراوان پیگیری های مکرر طاقت فرسا، از بنیاد شهید، از سایر نهادها که همکاری کردن، خیرین عزیز و بزرگواری که همراهی کردن و به طور ویژه من نام ببرم، از کارکنان عزیز شهرداری، از کارکنان زحمتکش شهرداری، از یک هفته قبل مرتب حضور داشتن، به هر حال کارها رو زحمت میکشیدن، فرش ها رو پنگ کنن، جارو کنن، قسمت ورودی رو تسطیح کنن، خلاصه صندلی ها رو بشینن، جمع بکنن، خیلی زحمت کشیدن. من با خودم گفته بودم از هر کسی اگر نام نبرم بر من واجب هست که از این کارگران عزیز شهرداری نام ببرم و برای خدای متعال از همشون توفیق روزافزون مسئلت کنم، سلامتی، و امیدوار هستیم که خدای متعال به همه ما اخلاص عنایت کنه. چه عزیزانی که نامشون برده شد، چه عزیزانی که نامشون برده نشد، خیلی هستن که نامشون برده نشد. من از همه این عزیزان تشکر میکنم، از همه این نهادهایی که نامشون رو نبردم از همه اونا تشکر میکنم و از خدای متعال بر اونا اخلاص میطلبم، که یکی از نشانه های اخلاص گمنامی است و کار رو برای خدا انجام دادنه. و نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، عزیزان، رحلت جانگداز فقیه عالی مقام و مجتهد بصیر و مرجع بصیر حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، اللهم صل علی محمد و علی محمد رضوان الله تعالی علیه، است که امت اسلامی رو، ملت عزیز ما رو، حوزه های علمیه رو، مردم عزیز گلپایگان رو، مقلدین این مرجع عزیز رو حقیقتاً داغدار کرد و به غم نشاند. من تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این به تعبیر روایت سلمه جبران ناپذیر رو وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سایر ائمه ما تعابیر رو نگاه بکنید. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام چه تعابیر بلندی راجع به فقها دارن که اینا حسنند، اینها امینند، امنا و رسول هستند، امانتداران پیامبران الهی هستند. و بعد میفرماید در بعضی از روایات ما اومده که رخنه‌ای که وارد میشه به اسلام جبران ناپذیر است الی یوم القیامه. نگید مرحوم آیت الله العظما محمد رضای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و علیه، به رحمت خدا رفتن آیت الله العظمای صافی هست جایگزین میشه. نه، تعبیر روایت اینه که رخنه‌ای که وارد میشود در پیکره اسلام جبران ناپذیر است الی یوم القیامه. یعنی اون رخنه دیگه پرشدنی نیست، اون آسیب دیگه جبران شدنی نیست. مرحوم آیت الله العظما صافی یه حقیقت دیگری هستن، شخصیت ها و فقه های دیگه هر کدومشون یک واقعیت های دیگری هستن که اونها هم اگر از دست برن اینها جبران شدنی نیستن. هر کدوم از اینها ستاره های هدایتی هستند که وقتی که خاموش بشن کسی نمیتونه جای اونا رو پر بکنه. و مقام معظم رهبری چه تعابیر بلندی راجع به این شخصیت عظیم داشتن، مرجع بصیر، آگاه، آقا تو تب و تاب اتفاقات سیاسی که خیلی ها ممکنه که دچار تزلزل بشن، گرفتار فتنه بشن، اما یک انسان آگاه و بصیر، اونم در مقام یک مرجعیت دینی که قله حوزه های علمی محسوب میشه، بتونه هدایتگری بکنه، این نشانه بصیرت اوه، این نشانه آگاهی اوه، این نشانه درک عمیق او نسبت به مسائل دینی و حقایق اسلامی، از جمله محوری بودن ولی فقیه تحت هر شرایطیه. اینو فقط یک انسان بصیر میفهمه و درک میکنه. بعد فرمودن که نقش ایشون در انقلاب یک نقش کارساز بوده، همپای امام بودن، همراه امام بودن. بعد فرمودن ایشون بعد از انقلاب هم بعد از رحلت امام طرف مشاوره من بودن، نفرمودن مستشار من بودن، فرمودن به من مشورت میدادن. خیلی فرقه مستشار من بودن با مشاور بودن. من یاد جمله ای از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه محمدی گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری افتادن، ایشون به من میفرمودن که هر وقتی آقا سخنرانی های مهم میکنه، ایشون زنگ میزنن به دفتر ما و با آقا صحبت میکنن، چقدر آقا رو تشویق میکنن، چقدر آقا رو حمایت میکنن، بعد نظرات خودشون رو ابراز میکنن، پیشنهادهای راجع به مسائل آینده نظام و انقلاب ارائه میکنن. لذا مقام معظم رهبری فرمودن که ایشون مشاور رهبری بودن، من از ایشون مشورت میگرفتم، ایشون به من مشورت میدادن و خیرخواه نظام و ولایت و رهبری و امت اسلامی. از جایگاه علمی ایشون دیگه من نگم، که همه شماها شنیدید که جزء حلقه های نزدیک مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه بودن. اللهم صل علی محمد. و مردم عزیز ما چه خوب قدر شناسی کردن. آقا در این انبوه حمله های سنگین رسانه‌ای علیه حوزه های علمیه، علیه دین، علیه مرجعیت دینی، علیه روحانیت اصیل که پاسداران حقیقی دین هستند، اونها هستند که مرزبانی میکنن از مکتب اسلام و دیانت شما. مردم عزیز چقدر حجمه توی این رسانه ها میشه، تو ماهواره ها، توی فضاهای مجازی، تو رسانه های بیگانه. اما شما میبینید که وقتی که یک مرجع دینی از دنیا میره، همه شما از رسانه ها دیدید جمعیت فراوان، بی نظیر، حالا بی نظیر اگر شاید تعبیر درستی نباشه، کم نظیر، حقیقتاً کم نظیر. شما میبینید که خیابونهای قم پر میشه از جمعیت افراد که از قم و از استانهای مختلف، از دور و نزدیک، و بعد در نجف و بعد در کربلا. خدا متعال انشاءالله روح این مرجع عظیم الشأن رو درجاتش عالی است متعالی بفرماید، قرین رحمت واسعی خودش قرار بده، با وجود مقدس سید الشهدا محشور بفرماید، همون گونه که در کنار مسجد نورانی حضرت سید الشهدا آرام گرفت. انشاءالله که همه ما رو هم به شفاعت این بزرگان و وجود مقدس سید الشهدا و اهل بیت اطهار محشور بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.